بتوانیم پاسدار خون شهیدانمان باشیم، بتوانیم در مقابل آمریکای جهار بیستیم، چون ما دو را بیشتر عزیزان نداریم، یا تسلیم و عقب نشینی یا مقاومت. و رهبری فرمود اراده ملت ایران پیروز خواهد شد. باید جلوی شایعات را تو فضای جامعه، فضای مجازی گرفت. اینها واقعیت هایی است که در جامعه ما وجود داره متاسفانه. انشالله امیدوارم که خدای متعال عنایت کند به همه ما. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. پروردگارا مشکلات جامعه اسلامی ما را برطرف بگردان. پروردگارا انقلاب ما را به انقلاب جهانی مهدی متصل بگردان. به امام راحل من روح و رضوان عنایت بفرما. به رهبر عزیز ما، فرزانه ما، مقتدر ما، پروردگارا عزت، سلامت، طول عمر با برکت، مرحمت بفرما. توطئه دشمنان ما را به خودشون برگردان. در فرج مولای من تعجیل فرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه كتاب الله العزيز. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی، آنچه شنیدید سخنان حجت الاسلام و المسلمین حسینی بوشهری بود در خطبه نماز جمعه امروز شهر مقدس قم. ما از رادیو معارف خدمتتون هستیم. کارنمنده آماده هستن تا برنامه شبهای رمضان رو تقدیم شما شنوندگان گرامی کنن. انشالله که این برنامه رو بشنوید و استفاده و حظ وافر رو ببرید.
بچه ما تقریبا سوژه های کل ماهمون مشخصه، تا آدم ها آدم های خاص هستن، یعنی کسانی هستن که یه اتفاقایی تو زندگیشون افتاده،
توی مقطعی از زندگیشون نقطه عطفی هست مثلا، درسته؟
روزی هزاران بار هزاران بار سجده شکر خدا رو به جا میارم. خدا اون دردار رو ازم گرفت، عوضش چشم ازم گرفت.
در حدود سال 70 بود، ظهرها در ماه رمضان قرار شد که یک مثلا نوار کاسدی بیاریم بذاریم، مردم چند تا قرآن بگیرن بشینن بخونن. بعد گفتیم چرا نوار کاسد بیاریم،
خودمون بخونیم،
خودمون بخونیم، قاریا بخونن، و این شروع شد به حمدالله.
دقیقاً 17 روز از آخرین شیمی درمانیم بود که من اومدم مدرسه. من اگه بخوام اون افسردگی، اون یأس، ناامیدی رو بخوام تو خودم بیارم، خب مطمئنم نمیتونم بلند شم.
دی ماه 96، یعنی دو سه ماه بعد از زلزله، با خانواده تهران دوباره رفتیم ساکن کرمانشاه شدیم.
اونجا من داشتم قالی میبافتم، خب متوجه نمیشدن که اصلا من نابینا هستم. میامدن رد میشدن، گفتن خب این خانومی که اینجا نوشته روشن دل استان قم، پس کجا هستن؟
یک ماه دوره همی داریم، میشالله خاطرات خوبی برای خودمون داشته باشیم و برای
اسمش هم که همون شبهای رمضان شد.
شبهای رمضان
انشالله
بریم، انشالله برای برنامه شبهای رمضان. یا علی،
یا علی.
ماه مهمونی خدا باز درهای آسمون، ماه بارون رحمت، قدر هر لحظه شا بدون، قدر هر لحظه شو بدون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما اهالی رمضان، خانم ها و آقایان، شنوندگان جان. خیلی خوش آمدید به شبهای رمضان امشب جمعه 27 اردیبهشت 1398 و 11 رمضان المبارک 1440. به همین سرعت رسیدیم به 11 روز. 11 روز رو افطار کردیم و کم کم باید با روز 11 رمضان خداحافظی بکنیم، وارد 12 روزش بشیم. الهی که بهترین ها نصیب شما باشه و در ادامه این ماه مبارک هم بهترین فضائل رو هممون کسب بکنیم انشاءالله. خیلی متشکرم از اینکه شبهای رمضان رو همراهی می‌فرمایید با من رضا مولایی و دوستانم در اتاق فرمان، آقای علی اکبر شرفی صدا بردار امشب، آقای رضای رضایی دستیار محترم تهیه کننده و علی آقای اسماعیلی تهیه کننده و سردبیر شب‌های رمضان. خب ما امشب هم مهمان گرانقدری داریم. من دعوت می‌کنم ازتون مؤکدن که امشب رو از دست ندید و شاید پاسخ خیلی از سوال‌های خودتون رو درباره یه شخصیت بزرگوار امروز می‌تونید دریافت بفرمایید و چیزهایی که همیشه دوست داشتید یه جایی درباره‌اش صحبت بشه. و من میخوام بگم که یه مقداری باید اظهار تأسف هم بکنیم، کم در این خصوص حرف زده میشه. این که موضوع چیست و درباره چی میخوایم حرف بزنیم رو اجازه بدید که با شما باشیم. فقط دعوت میکنم ازتون که 30553 رو داشته باشید که درباره موضوع امشب و مهمان گرانقدرمون صحبت بفرمایید. ممکنه سوالی براتون مطرح باشه، مطلبی رو دوست داشته باشید بپرسید. فرصت خیلی مغتنمی خواهد بود تا پایان برنامه امشب که من دعوت میکنم همراهی بفرمایید. بذارید بگم امشب قرار درباره کی صحبت بکنیم. جمعه در واقع یا شب جمعه 2 شهریور 1295 هجری شمسی، 25 شوال 1334 هجری قمری، توی خانواده دیندار تو استان گیلان، تو خونه کربلای محمود که از مردمان مورد اعتماد شهرش بود و در ضمن اشتغال به کسب و کار به رتق و فتق امور مردم می پرداخت، همینطور اسناد و قباله های محلی باید به گواهی او می رسید، از ذوق ادبی هم گفتن برخوردار بوده و به ویژه در رسای اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا حسین ابن علی سلام الله علیه، شعر هم می گفته، یه نوزاد به دنیا اومد و کربلای محمود زندگی شاید در کنار فرزندان دیگه‌ای که داشت بیشتر تحت تأثیر این نوزاد متولد شده در شب جمعه دوم شهریور 1295 قرار گرفت. کربلای محمود چه کسیه و این شخصیت بزرگوار کیست؟ خیلی منتظرتون نخواهیم گذاشت. اینجا شب‌های رمضان. 30553 سامانه پیام کوتاه.
شاید این حرفی که میخوام بزنم تو دنیای دیجیتال امروز خنده‌دار باشه، ولی اتفاقا تو این دنیا خیلی بیشتر بهش نیاز داریم. وقتی همه امکانات ردیف شده تا زندگی شخصی و خصوصی برای کسی نذاره، خیلی لازمه که بیش از گذشته رازدار باشیم. نمیشه با حرفای قشنگی مثل دهکده جهانی یا دنیای شیشه‌ای هر چی داریم بذاریم جلوی چشم دوست و دشمن. باید رازداری کنیم، هم رمز و راز زندگی خودمون رو حفظ کنیم، هم اگه چیزی از کسی میدونیم پیش خودمون نگه داریم. یه حفظ سر و رازداری دیگه هم داریم که با خدا طرفیم. تو ادبیات عرفانی ما زیاد به این موضوع پرداخته شده. مثلا این شعر رو حتما شنیدید که هر که را اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. عرفا میگن کسی که با تمسک و توسل به اهل بیت علیهم السلام موفق میشه به درجاتی از خداشناسی واقعی برسه و خدا بهش عنایت میکنه، ممکنه چیزایی رو بفهمه، ولی باید بدونه که گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. چنین هم اگه ظرفیت درونی خودش رو هنوز درست نکرده باشه، ممکنه حرفایی به زبون بیاره و اسرار الهی رو فاش کنه که خب البته دودش به چشم خودش میره. خب بریم سراغ یه مثال دیگه. شاید شما هم شنیده باشید که روزخونا میگن روزه ها طبقه بندی شده است، هر روزه ای رو نمیتونن هر وقت و برای هر کسی بخونن. مثلا روزه ای که ظهر عاشورا خونده میشه هیچ روز دیگه ای نمیشه خوند. خب اینم خودش یه نوع حفظ اسراره. بله عزیزان، روز جمعه رو گذروندیم، اینم بگم و برم سراغ مهمون امشب. حدیث داریم که اگه کسی ادعای ارتباط با امام زمان داشت، حرفش رو باور نکنید، دروغ میگه. از کجا میشه اینقدر مطمئن باشیم که هر کی ادعا کرد دروغ میگه؟ چون از اون طرف به کسایی که واقعا با اون عزیز سفر کرده نشست و برخاست دارن سفارش کردن که این یه رازه، لام تا کام نباید حرفی بزنن. خب چون اینا به کسی نمیگن، پس مطمئنن هر کسی بگه دروغ میگه و ادعا کرده. به همین دلیله که کسایی که با اون حضرت ارتباط دارن تا زندن شناخته نمیشن.
متشکرم از آقای حیدرزاده که خب این بخش رو هر شب زحمت میکشن برای برنامه خودشون شبهای رمضان، و عرض بکنم که به 30553 امشب حرفاتون رو بفرستید. ضمن این که میتونید پیشنهاد بدید مثلا از این گروه یا اون گروه مهمان دعوت کنید، پیشنهادش رو بدید. کما این که مثلا دوستانی گفتن که با بچهای سپاه، آزاده های عزیز، مدافعین حرم، خانواده هاشون اینها صحبت بکنید. چشم، حتما. اما چی دستگیرتون شد از گفتار اول من و از صحبت‌های حسن حیدرزاده؟ به نظرتون امشب ما می‌خوایم درباره چه کسی و با چه کسی صحبت بکنیم؟ در استودیوی پخش برنامه شب‌های رمضان این شب از این ماه مبارک، آقازاده مرحوم آیت الله العظما محمد تقی بهجت فومنی رضوان الله تعالی علیه حضور دارند، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ علی آقای بهجت، که واقعاً بهجتی به ما بخشیدند با اومدنشون به رادیو معارف و روشن کردن اینجا رو، منت نهادن. آقا سلام علیکم، شب بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم رحمت الله. امیدواریم که توسلات و ادعیه و طاعات شما در این ماه هم قبول باشه و هم ادعیتون مستجاب باشه انشالله. با دست پر از این ماه بریم بیرون.
آمین. سال 1388، 10 سال پیش همچین روز، یعنی 27 اردیبهشت ماه، خبری توی ایران و تو جهان اسلام پیچید که حال خیلی ها دگرگون شد و ناراحت شدیم هممون. ولوله‌ای برپا بود توی قم که دوران تازه‌ای به نظرم آغاز شد، دوران بعد از ارتحال حضرت آیت الله بهجت. آره، امروز سال روز ارتحال این عالم گرانقدره. من بعد 10 سال به شما باز هم تبریک عرض میکنم جناب حاجی بهجت و تسلیت میگم و متشکرم که دعوت برنامه ما رو قبول کردید.
خدا توفیقاتون زیاد کنه بتونید خدمات پاینده و جاویدی داشته باشید همیشه.
انشالله. مرحوم کربلای محمود بهجت فنی قبل از این خدای متعال تو شب جمعه 2 شهریور 95 نوزاد بهش بده که بعدن بشه محمد تقی، حالا اوضاعش چطور بود؟ چند تا فرزند داشت محمد تقی؟ فرزند چندم بود؟
ایشون پسر بزرگی داشت، دختر بزرگی هم داشت و بعد یک پسر بعدی و یک پسر سومی داشت که اسمش رو گذاشت محمد تقی. محمد تقی در 7 سالگی میرسه و هنگام نهار برای شستن دست کنار حوض میره، در حوض میفته و غرق میشه.
محمد تقی
و اینها خیلی نگران میشن از همه بیشتر خود پدر، که منتظر یک محمد تقی بود که در اون رویا که در حال مرگ بهش دست داده بود، تو اون حالت بهش بشارت داده بودن، تعجب میکنه و متوسل میشه و یک نفری رو که اهل دعا بوده ازش میخواد چی شد و هم دعایی میکنه و میگه که اینا هم یه چیزی مثلا هدیهی بهش میدن و گفت نه، بدهید که 2 سال شد برای من بیارید. اون وقت این خدا این فرزند رو بعد از سالها بهشون میده و اسمش رو میذارن باز محمد تقی. در یادداشت های کربلای محمود دیدم که یه قابی رو درست کرده بوده، زیرش نوشته عکس محمد تقی ثانی.
آها،
که محمد تقی فانی میشه
آیت الله بهجت،
عبد خدا، بنده نازنین خداوند، حضرت آیت الله بهجت رضوان خدا بر باد. الان کربلای محمود، پدر بزرگ حضرت علی و پدر حضرت آیت الله بهجت، آدم معتمدی بوده، اهل ذوقی بوده،
اهل ذوقی بوده و آدم امین مردم بوده و صداقت داشته، نانوایی داشته، منتها در یه سفری در کوههای نمم کردستان کجا یه بوی عطری استشمام میکنه، میره سراغ اون بو و این کلوچه ای رو میبینه، میپزن، خوب نگاه کنه و یاد میگیره. برگشت از کربلا، خودش این اولین بار در فومن کلوچه فومن رو تأسیس کرده.
عجب.
و مبتکرش خود ایشونه که جدیدن رفته بودن دیدم هزاران کلوچه پزی باز شده
تو فومن و اطراف.
خب حق الامتیازش با ماست، یه چیزی باید ما
بدن
از این جهت، ولی خب خیلی شهرستان ها نمیدونن که ایشون اینه. و اون شاگردای اولیه‌اش چرا اونا مثلا تا چند سال پیش زنده بودن که
عجب. خدا رحمت کنه مرحوم کربلای محمود بهجت رو. ما شاید اینطوری نگاه بکنیم به داستان خیلی مناسب باشه برای اینکه زمان رو مدیریت بکنیم. جناب آجری آقای بهجت بزرگوار، یه تصور نادرستی ما آدم ها داریم که میگیم وقتی کسی از دنیا رفت دیگه حالا باید تسلیتی گفت و تعزیتی گفت و یه قبری و حالا یه وقتی یه تهی هم بخونیم و خیرات و مبراتی و تمام دیگه، به هر حال رفت پیش خدا و در بهشت برین و اینها. اما من میخوام بخش اول برنامه امشب رو با اجازه شما یه مقداری به زندگانی ایشون که از همین تولد شروع کردیم بپردازیم تا زمان ارتحالشون و بعد به زندگی دوباره مرحوم آیت الله بهجت. حالا این تقسیم بندی خواهیم کرد. یه مقداری از کودکی نوجوانی حضرت آقا برامون بفرمایید، حظ ببریم.
خود ایشون که از خودش خیلی تعریف نمیکرد، اگه خاطره ای رو مثلا یه چیزی رو دیده بود اونها رو تعریف میکرد، خیلی حاضر نبود خودش رو کسی بدون قابل تعریف باشه. اصلا یه حالتی داشت که خودش رو کس نمیدونست، به قول کسی که او کس کسان بود، هیچ خودش رو کسی نمیدانست، حساب نمی آورد. ولی در کودکی بزمنش بود، با بچه ها خیلی نشست و برخاست نمی کرد و با بزرگان بیشتر برخاست میکرد، نشست و برخاستش بیشتر با بزرگان بود و حتی علما روحانیون رو با اونها رفت آمد میکرد، که خودم از کسی که هم مکتب ایشون بود شنیدم، اون که داستانش مفصله، ولی آمد دید که در منزل آقا خیلی شلوغه، سر کوچه وایساده بود، خجالت میکشید در بزنه. مهمان ما بود یه هفته، من که دید خیلی خوشحال شد، دنبال من آمد تو کوچه، دید همه جمعیت ایستادن، پرسید اینا برای چی؟ گفتم که در اوقات نماز اینا میان 50 نفر 100 نفر میخوان آقا رو تا مسجد حمل کنن. این که به این افراد رسید از همه اینا تشکر کرد، همه رو اینا. بعد به خانه که رسیدیم بهش گفتم که آقا ما از آمدن اینها ناراحتیم، چون کوچه باری که 1.5 متر عرضش، زن مردم، دختر مردم میخواد بیاد بیرون و اینا کوچه مملو و از مرد، برای همسایه های مقداری نگرانی، ما خوشمون نمیاد اینا بیان. بهشون هم میگیم گوش نمیکنن، میگیم شاید آقا ناراحت بشه. میگه خب ناراحت بشه چی میشه؟ میگم خب ممکنه نفرین کنه. حتی خود من گفتن که خب نفرین آقای بچت هم عشقه. تا این اندازه مردم اظهار عشق و علاقه میکردن، با عشق ما میسادن. گفت آقا ببخشید من از خود بی خود شدم، من تا اینها رو دیدم یادم اومد که آقا 18 ساله بود در خانه عالم محلمون که 6 ماه میامد فومن میموند، میرفت در خانه او میست تا خودش در رو باز کنه بیاد بره مسجد، دنبال او میرفت،
در نمیزد
و تا از نمازم فارغ میشد دنبال او همینطور مؤدب میامد، حرکات او، عبادت او، الفاظ او، آداب او، همه اینا رو ملاحظه میکرد تا در منزلش او در میبست، این هم میبست. و همون آقا بود که تشخیص داده بود این بچه بسیار پر استعدادیه. یکی از آقایون علما هست که گفت من در فومن، من زیاد رفت آمد فومن نداشتم، رفتم دیدم کسی رو که گفت من پای من سخنان اون آقا بودم که دو بار به مردم من شنیدم که به مردم در مجلس عمومی تذکر داد که اینو نذارید در فومن بمونه، استعدادش از اینجا از بین میره، بفرستیدش برای عتبات.
الله اکبر.
او گفت ادب را داشت،
منش رو داشت،
و الان در مقابل اون ادب این 100 نفر کم در خونه آمده.
عجب
بیش از این ها باشه.
اولین تحصیلات علوم دینی رو حضرت آیت الله بهجت رضوان خدا بر او باد توی
در همون فومن شروع کرده بود.
نه، بعد از هجرت،
قبل از 14 سالگی میرسه در کربلا.
کی محضر مرحوم علامه قروی رسیدن، کمپانی رسیدن ایشون، تو چه مقطعی است؟
ایشون 4 سال در کربلا موند.
خب
منتها یه مقدار سیر معنوی رو هم در ذهن تحصیل حتی در اون زمان کودکی کرده بود، به طوری که ایشون علم را آموخت، در زمانی را که علم می آموخت پرواز هم می کرد. این امتیاز ایشون از سایرین اینه که خدا بصیرت رو بهش داد بود، که خدا به حضرت موسی میگه که من تو را برای خودم تربیت کردم.
بله.
به قول علامه جعفری میگفت این از اون منتخبان خداست که آموزشش داده بود. این در ضمن اینکه 13 ساله بود از ایران میره، چشماش باز شده بوده، خیلی چیزا رو میدیده، که اون نماز، اولین نمازی را که قبل از 14 سالگی به جماعت در حرم سید و شهدا میخونه، هنوز سال دوم طلبگیش بوده، در وارد کربلا شده بوده، روز دومی که وارد کربلا شده شب روز جمعه بوده.
بله.
اونجا که نماز پشت سر او میخواند، داستانش مفصله نوشتن، ولی اونجا میفرمود خدا میداند در نمازش چه مقامات و احوالاتی رو سیر کرد نگفتنی.
الله اکبر.
ایشون 2 طلبه بوده، هنوز 14 سالش تمام نشده بوده، نماز او آقا رو اسپل کرده و
اینجوری دربارش
داره میگه چه مقاماتی رو سیر کرد، نمیگه گفتن.
بله، یعنی من دیدم که این مقامات سیر شد.
این غیر از کمال خضوع و خشوعی بله. بود که داشت.
بله.
اینو داره میگه. بله. غیر از این که همه ظاهرش با خدا بود، باطنش داشت کجا پرواز میکرد. این رو بچه زیر 14 ساله کشف کرده بود.
بله.
و میخواست تعریف کنه از اون آقا،
اینطوری تعریف
میکنه. اینطور تعریف کرد، ولی به بنده‌ای که 15 سال درس طلبگی خونده بودم و سنم نزدیک 30 سالم بود، به من فرمود نگفتنی.
نگفتنی. همون شعره که آقای حیدرزاده خون، هر که را اسرار حق آموختن مو
کردند. دقیقاً. حالا عین همین رو مختن. که ایشون فرمود، من در نامی یافتم که در هر سفری در تبریز کرده بودم، نامه بعد از خودم جدید.
بله.
2 پیش در یافتم که به برادر علامه نوشته بوده، خانواده اون به من دادن.
الله.
با خط زیبایی نوشته، برادر علامه از آقا میپرسه که
طباطبایی
که بله. شما چه مقام چه از جواب آقا معلومه که سوال کرده که ما که آمدیم تبریز شما کجا پرواز کردید؟ آقا اونجا التماس میکنه نپرس، میترسم بسوزد این شاخه نورسته‌ای که هنوز سفت نشده و سبزه بسوزه.
الله اکبر.
این با خط خودش نوشته.
بله، بسیار خوب. دوستان عزیز شنونده، جناب حجت الاسلام المسلمین هاشم خلیل آقای بهجت، آقازاده عالم عامل، عارف واصل، حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه در شبهای رمضان هستن که خیلی تشکر میکنیم ازشون. شبهای رمضان امشب رو همراهی بفرمایید تا 23:35 و سوالهاتون رو با ایشون مطرح بفرمایید با 30553.
کسانی که شما دیدید، انسان‌های نورانی که در زمان ما بودن، خب مثلا مثل مرحوم آیت الله بهجت به باب مثال، که انسان نورانی بود، پیرمرد و بسیار نورانی، اینا همون کسانی هستند که از جوانی، یعنی از همین سطح زندگی شما مراقب خودشون بودن.
اونایی که دیر به فکر میفتن توفیقاتشون کمتره، اونایی که اصلا به فکر نمیفتن از اون نورانیت و شفافیت و زلالی محروم میمونن، میشن مثل خیلی از آدمایی که در دنیا هست.
در ماه مبارک رمضان هستیم جناب آقای بهجت، از سیره عبادی حضرت آیت الله بهجت خیلی ما چیزی نمیدونیم، به ویژه در ایامی مثل ماه مبارک رمضان. یه چشمه هایی برامون بفرمایید ببینیم.
ایشون این مراتب رو اول اون سیری که اونها میخوان، پاک بودن میخواد، پاک تینت بودن بودن، غذای پاک میخواد، طهارت پاک میخواد، مراقبه میخواد، از محرمات پرهیز کردن میخواد، از شبه ناک پرهیز کردن میخواد، همه این مراتب رو طی کرده بوده، ولی اقراری کرده به یک نفر که خیلی کودک بودم، سالها قبل از تکلیفم نماز که میخوندم یه چیزهایی رو میدیدم.
قبل از تکلیف،
سالها قبل از تکلیف، حالا هم بچه که بوده تا کربلا وارد شدن و 14 سال بله. تکلیفش نشده بوده، میگو چیزهایی رو میدیدم، فکر میدم که خب نماز معراج مؤمنه، همه دارن میبینن دیگه،
منم میبینم،
چیزی مهم نی، خب تو نماز دیگه، خاصیت نمازه. خب یه خورم اهل شمال بوده و ساده و خیلی تو اول خودش باورش این بوده که همه دارن میبینن، پس گفتنی نیست، لذا برای کسی نگفته که چیه. ایشون میگه که سالها بر من گذشت تازه متوجه شدم نه، مثل که دیگران نمیبینن.
الله اکبر.
اون وقت ایشون دقیقا به عبادت و به اینها دیگه انس گرفته بوده، دیگه با عبادت لذت میبرد، عشق میورزید. این جمله یخمال خودشه که اگر سلاطین عالم معنی لذت نماز را چشیده بودن، دست از اشتکده‌هاشون برمی داشتن. خداوند از نماز لذیذتر در عالم هستی نیاورده، ولذا نماز الذ لذائذ عالم هستی، لذیذتر از این در عالم نیست.
چی میفهمیدن؟ چی میدیدن؟
چشیده بودن. ما هیکل نماز رو انجام میدیم، ما پوسته نماز رو، اونها با خدای عالم وصل شده بودن. یه دفعه به یک کسی که یه مقداری دلش میخواست خیلی بهش انس داشت، بهش گفت که اگر کسی یاد خدا کند، خدا هم نشین اوست. خدا که هم نشین او شد، آسمان و زمین را در اختیارش قرار می دهد. بعد این نگاهی بهش کرد با یه لبخندی، فرمود کسی که خدای عالم را دارد، آسمان و زمین به چه دردش می خوره؟ اینجا که مردم سر یه متر و دو متر دعوا دارن و ما ایشونو میدیدیم که اصلا توجهی به اینا نداشت، انگار پوستش اینجا هست، جانش با ما نبود تو خونه، اصلا حواسش تو جاهای دیگه بود. اون وقت این لذا میگه که آسمان و زمین، کوها و کرات و آسمانی رو بدن دستش، ما چیکار بکنیم اینا رو؟ خدای عالم رو داره. لذا ایشون همون بچگی عبادت رو کرد و هنوز جوان نش، نوجوان بوده. اون دوستش به زحمت زیاد مرحوم چیز گفت بیش از 20 و چند مقام بزرگ رو خدا به ایشان داده بود در جوانی،
بله،
که یکی از اونها این بود که روبرو و پشت سر براش نداشت و من ندید، حس کرده بودم، بچه بودم حس کرده بودم و این تعجب میکنم نمیفهمیدم چیه. یکی دیگه شم که مثلا شاید حضرت امام لو داده که ایشون مثلا اون حالتی داشت، موت اختیاری، ما اونو نمیفهمیدیم چیه، ولی عملا یه چیزایی رو دیده بودم تازه با این که ایشون اسم رو برد متوجه شدیم معنی اینه، یعنی
این رو میگن. بعضی وقتا ما فکر میکنیم که مثلا اگر کسی عارف به الله شد، عالم دین شد و حالا تو شرایطی یا در ترازی بگیم که حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه بودن، دیگه احتمالاً با خانواده کاری نداره. احتمالاً یا تو ذهنمون میاد مثلا ممکنه روابط خیلی گرمی نداشته باشه یا یه جور دیگه‌ای باشه. شرایط ایشون، سیره ایشون در برخورد با اهل خونه چطور بود؟